بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در جلسه گذشته توضیحی در خصوص فهرستی که از کتاب عارف و صوفی چه میگوین مرحوم میرزا جواد‌آقای تهرانی ارائه شد. این جلسه مقدمه این کتاب رو از رو میخونیم و بعد میریم اون قسمت که به ذهن میرسه که مهمترین قسمت این کتابه، که مبحث وحدت وجود و موجوده، که از سه طریق ایشون مسائل رو مطرح میکنه. بحث مکاشفه رو مطرح میکنه، بحث برهان ادله عقلی بر وحدت وجود رو مطرح میکنن و آیات و روایات ورود پیدا میکنه. مقدم این کتاب صفحه 31 بعد از اینکه ایشان تعریف یه سری اصطلاحاتی رو بیان میکنه، چه خب حالا اصطلاحات به همین اندازه که تعریف شده خیلی هاشو نگاه میکنم کفایت نمیکنه، اما بعدن دیدم که تو خود متن اون قسمتی که اومده ایشون به تفصیل ورود پیدا کرده. اما خب مجموعه ای که در اینی که مجمل هستش تعاریف دقیقی ارائه شده در خصوص اصطلاحات متصوفه. در دیباچه مطرح میکنن که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. غرض اصلی در این کتاب تحقیق درباره هدف نهایی و مقصد اعلای عرفان و تصوفه، یعنی توحید عرفانی، و قول به وحدت وجود و موجود است که قائلین به آن از مسلمین به اعتقاد خود از طریق کشف و شهود به آن رسیدن، و نیز با استفاده از قرآن و حدیث یا به اضافه به برهان و دلیل عقلی آن را دانستن، و آنچه که از مطالب تاریخی و غیره راجع به تصوف قبلا نوشته می شود برای مزید اطلاع خواننده است. یعنی دقیقا حالا اون مطالبی هم که ما نمی خونیم ایشان هم در مقدمه میگه اینها برای مزید اطلاع خواننده، یعنی هدف اصلی خود ایشون هم بررسی همون ادله وحدت وجود و موجوده. در تحقیق مسئله توحید ما غرضی جز تحری و تحقیق حقیقت نداریم، و در صدد کمترین و کوچکترین اهانت و اساءه ادب به مخالفین نظر خود نیستیم، بلکه به تمام اشخاص از نظر شخصیت های آنها جز به دیده تکریم نمی نگریم. دو چیز رو ایشون جدا کرده، یکی شخصیت و بزرگی افراده، که خب ایشان می فهمن که قصد به تعبیری این نداریم که به اینها اهانت بشه یا اینها رو بخوام در حال مورد خودشون مورد نقد قرار بدیم، بلکه یک افکاری هستش و این افکار به نظر ایشان افکار نادرستی هستش، با تعقل ناسازگاره، با نصوص دینی سازگاره، در جهت نقد اونها بر اومدن. ولی پرپیداست که در اصول اعتقادات بلکه در هر مبحث علمی نمیتوان تنها از نظر عظمت گویندگان مطلبی را تعبدن و تقلیدن پذیرفت، بلکه ناچار به تحقیق و اعمال نظر هستیم تا به آنچه از روی تأمل و انصاف به خواست خداوند متعال پی ببریم آزادانه پایبند و معتقد گردیم. در این راه از هیچ گونه اهانت و تجهیل و تحقیر مخالفین نمی هراسیم، بلکه از آنان در هر مقامی که باشند تقاضا می نماییم که پس از آنکه تمام نوشته های ما را با دقت مطالعه فرمودن، اگر میتوانند مشکلات ما را برطرف نموده و ما را با خود هم عقیده سازند، برای صحبت و بحث علمی و افاضه مقاصد خود ما را دعوت فرمایند که با کمال تشکر و امتنان اجابت خواهیم نمود. خب این چیزی که ایشان مطرح کرده و در قسمت کتاب حالا میخونیم که تذکر میدن، میگن اگر چنانچه این مطلبی که من اشتباه گفتم، به ذهن من این اومده، این نقدی که من کردم این بوده، اگر شما واقعا احساس میکنید که این نقد من نقد بیراهی هستش، من حاضرم وقت بذارم و مطالب شما رو گوش بدم و اعلام بکنم که این مطلب من مطلب اشتباهی، در این صراحتن روی این مسئله واسطادن که نظر من هستش، چنین نگاهی داشتم و اگر شما احساس میکنید که این مطالبی که من دارم میگم حرف شما رو متوجه نشدم یا نقد من نقد بیرایی استش، آمادگی برای گفتگو دارم. اینو قسمت به قسمت های مختلف در بحث های مختلف من رو میزا در پاورقی مخصوصا اینو بیان کردم. و ناگفته نماند که پس از حل مسئله و روشن شدن آن، در صورتی که نتیجه بر خلاف عقیده ما باشد، این جانب مخصوصا سعادت و افتخار قطعی خود را در اعلان رسمی بر خلاف آنچه که تا به حال گفته یا نوشته هم می دانم. والله المستعان و هو الولی التوفیق. تا حالا هرچی گفتم حالا دوباره اعلام می کنم که این مطالبی گفتم نادرست بود. یعنی برخوردی که من رو میزا کرده واقعا یه برخورد آکادمیک و علمیه. ما مطلب رو میذاریم وسط، ما کاری به شخصیت ها نداریم. حالا منم یک حقیقتی هستم که یه موجودی هستم، غیر معصوم هستم، حرفای منم اشکالاتی ممکنه توش باشه. شما اگه دونستی مطالب ما رو از لحاظ علمی نقد بکنی، از لحاظ عقلی نقد بکنی، خب من تا حالا این کتاب رو نوشتم و اعلام کردم که وحدت وجود باطله، یا این برهان و این براهینی که اقامه شده اینها باطله. وقتی شما نقد کنی من اعلام میکنم مخالف اینو که اشتباه کردم. این روش علمی هستش که اگه یه نفر هر کسی چنین نگاهی رو داشته باشه مثل مرحوم میرزا، که این اتفاقا عین تقواه، یعنی دیگه یه جور تعصبی نداریم دیگه، شخصیت زدگی نداریم دیگه، اینجا منیتی نیستش اینا. اون چیزی که مطرحه بحث علمیه، بحث علمی رو من ارائه دادم. اگر شما نقدش کردید و من نتونستم جواب بدم، اینو میپذیرم و اعلام میکنم که اشتباه کردم. این عین تقواه. بعد فرمودن هرچه در این تألیف از دیگران نقل می شود، غالبا در همه موارد اشاره به مدرک آن خواهد شد انشاءالله. دقیقا هم همینه. یعنی من یادمه که پارسال یک دوره ما شروع کردیم کتاب عارف و صوفی چی میگوین و شروع کردیم به نقد کردن. بعد ایشون یک نسبت های رو میده به محقق دوانی و به میر داماد و به شیخ اشراق. بعد از اینکه ما مطلب کتاب رو توضیح دادیم، یکی از اساتید گفت آقا اصلا ایشون اشتباه فهمیده، ایشون نادرست فهمیده. و این نسبت هایی که چه به شیخ اشراق داده، چه به میر داماد داده، چه به محقق دوغانی داده، این برداشت شخصیشونه و استنباط اشتباه داشته از متونشون. جلسه بعد این نقد رو که من دیدم، نقد ایشون رو تو همون جلسه بعدی شروع کردم متنش رو پرینت گرفتم بخوندن، این جملاتی که مرحوم میرزا جوادهای تهرانی فرموده بودن از علامه طباطبایی با توجه به آثارش یک به یک آوردن. یعنی بالاخره اینطوری بودش که این یکی از اینا از اون یکی انگار نوشته. اینقدر مطالب عین هم دیگه بود، دیگه بنده خدا نتونست حرف بزنه. یعنی گاهی اوقات بعضی مواردم اگر چنانچه رفرنس ارائه نمیدن، که خب البته این کتاب نیاز به تحقیق داره دیگه، این کتاب در زمان خودش مرحوم میرزا که نوشته شده سالیان سال کتاب تحقیق هم نشده، نیاز داره محققین اون قسمت هایی که شون گفته شیخ اشراق گفته، حالا اگه چنانچه صفحش رو فراموش کردن یا کتابش رو فراموش کردن سند و ارائه بدن، یه نفر اینا رو بیاره. اما این گونه نیستش که حالا مطلبی که گفته باشه چنین نباشه. یادمه که در یک مورد یکی از اساتید فلسفه انگلت به میرزا گرفت و به ما که شما این مطلب رو آوردی چیه، دقیقا این همون از مرحوم علامه طباطبایی آوردم، این همون هم از خود اون نویسنده آوردم که این مطلب رو گفته. لذا ایشان هم میفهمن که هر جایی هم که ما اشاره میکنیم اینا همه با مدرکه و به طور اکثر هم مدرک ارائه میدن. بعد میفهمن و چون نوشته های دکتر قاسم غنی به نام بحثی در تصوف و تاریخ تصوف در اسلام که خود مردی مطلع و متتبع و دارای مغز عرفانی و قلبی پر از شور و شوق به عرفان بوده، در واقع و حقیقت غالبا زبان گویای خود عرفا و صوفی است و مدارک نقلیاتش مشروحاً مضبوط است. به علاوه در بسیار در بیان اسرار و کشف حقایق هیچ گونه ملاحظه و محافظه‌کاری در آنها نشده. لذا مطالب قبل از مسئله توحید در موارد بسیاری از نوشته‌های او التقاط و نقل می‌شود. یک کتابیه که مرحوم دکتر قاسم غنی دارن و این در بین عرفان مطرحه. حتی قسمتی از اونها رو از اون کتاب و سالیان قبل به عنوان کتاب درسی دانشگاهی می‌خوندن. خب ایشان این مقدماتی که برای شروع به بحث وحدت شخصی وجود، وحدت وجود و موجود ارائه میده، خودش هم میگه که از این کتابه و ایشون هم خودش این مشرب قبول داشته و اهل فن بوده، هرچند که ایشان هم باز در مواردی که اشاره میکنه باز رفرنس ارائه میده که فلان مثلا غزالی که اینو میگه در کجا میگه، ابن عربی که میگه در کجا میگه. در این اشاره این به معنی مقدمه‌ای که مرحوم آیت الله میرزا آقای تهرانی فرمودن. اما ما دیگه این قسمت ها رو نمیخونیم، این قسمت ها رو ارجاع میدیم که خود رفقا کتاب رو مطالعه بکنن. هر جایی به ذهنشون رسید که ابهاماتی وجود داره، خب میتونیم که در خلال مباحث یا بعد از اون اینها رو برطرف بکنیم. تا میام صفحه 195، در صفحه 195 ادله قائلین به وحدت وجود و موجوده که اساسا مرحوم میرزا این کتابو برای این جهت نوشته و این 100 و خورده‌ای صفحه اینها مقدمه‌ای بوده، ریزکاری‌هایی بوده، مبانی بوده که حتی بعداً که ارائه میشه متوقف به همین وحدت وجود و موجوده، که خب اینو به عنوان محوریت کتابشون هم در مقدمه معرفی میکنه. میفرماین چنان که کرارن اشاره شده، ادله قائلین به وحدت وجود و موجود در میان مسلمین کشف و برهان و قرآن و حدیثه و ما راجع به این ادله در 3 مبحث گفتگو خواهیم نمود. خب پس ایشون یه فصل رو تشخیص میده، یه فصل رو تشکیل میدن به عنوان کشف مکاشفه شهود، که اونجا ادله ای رو اقامه کردن قائلین به وحدت وجود، که خب بله وحدت وجود و یک عارف با کشف بهش رسیده و خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائلی که حتی کسانی که وحدت وجود رو قبول نداشتن، مثلا وحدت شهود رو قبول داشتن، اما یه سری مطالبی رو که آورده شده با مبنای اونها هم سازگاره که متوقفه به کشفه، که حالا ورود اجمالی هم مرمیزان میکنه در این فصل. یه فصل هم در ارتباط با براهین بر وحدت وجود و موجوده. خب وحدت وجود متوقف به چه اموری هستش؟ اونها رو مورد ارزیابی قرار میده. مسئله اصالت رو مورد ارزیابی قرار میده. اصالت با وجوده. جعل به وجود تعلق میگیره. بحث تشکیکی در وجود مطرح میکنه و بعد وحدت وجود و موجود، وحدت اطلاقی وجودشون ارائه میده و برای هر قسمت هم ادله قائلین اونها رو میاره و مورد نقد و ارزیابی قرار میده. اما قسمت مکاشفه، اما راجع به کشف که مهمترین تکیه‌گاه عرفا و صوفیه و هدف اصلی سالکین طریقت برای حصول معرفته و بدون حصول مکاشفه و شهود سیر و سلوک را ناقص و بی نتیجه می دانن، مقدمتن می گوییم. ببینیم مسئله وحدت وجود و موجود تا این اندازه کشف محوریت داره به رسیدن به این عقیده که بعضی قائلن که اساسا برای وحدت وجود و موجود هیچ دلیل عقلی وجود نداره. حتی اگر شما بخوای ورود عقلی داشته باشی شما رو دور می کنه و به اون حقیقت نمی رسی. از جمله بزرگوارانی که این مسئله رو صراحتاً در جای کتاب خودشون مطرح کردن جناب علامه محمد حسین تهرانیه. ایشون صراحتا اینو میاره، میگه اصلا برای وحدت وجود دلیل عقلی نباید بیاری. جمعی میارن و مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی دلایل عقلی اونها هم میاره، اما ایشون اساسا مخالفه که برای وحدت وجود باید تو دلیل اقامه کنی. خب وحدت وجود از چه طریقی به دست میاریم؟ ایشون قائل از کشف به دست میاریم. خب اگر چنانچه یک راه حقانیت وحدت وجود و موجود کشف باشه، یک راه رسیدنش کشف باشه که علامه تهرانی اینم قائل هستن، خب بگه پس در این قسمت محوریت پیدا میکنه که تکلیف کشف مشخص بشه. اعتقاد فلاسفی اشراق و صوفیه به عالم مثال. خب ایشان اول بحث هستی شناسی کشف رو مطرح میکنه که بالاخره هستی رو در تقسیم بندی به مراتبی تقسیم میشه و کشف در کدوم مرتبه از مراتب هستی است. می نویسن فلاسفه اشراق و صوفیه متفقن می گوین ما بین عالم عقلی که عالم مجردات محضه و عالم حسی که عالم مادیات محضه، عالمی است به نام برزخ، عالم مثال مطلق، خیال منفصل، که موجودات آن عالم مقدار و شکل دارن ولیکن ماده ندارن. خب سه قسمت تقسیم میشه عالم. یه عالم عقلی که اونها در عالم عقلی نه شکل، نه مقدار، نه ماده، اونها مجردن، مثل عالم عقول. یه عالمه که عالم ماده، که هم ماده هستش، هم شکل، صورته. ما بین اینها عالمیه به عنوان عالم مثال یا عالم مثال مطلق یا برزخ، یه خیال منفصل. خب اینجا میگن که در خصوص این عالم هم بحث بکنن که کشف مربوط به این عالمه، که اونجا ماده نیست، ولیکن اونجا صورت و شکل و مقدار مطرحه، مثل عالم خواب. در عالم خواب ما دقیقا اون صورتی رو میبینیم و تعداد رو میتونیم تشخیص بدیم، حتی رنگها رو مشاهده میکنیم، اما این ماده نیسته، چیز مشپر کنی به عنوان ماده نیستش، فقط صورت هستش، فقط شکله. پس مجردات محضه مجردن از ماده و مقدار، و مادیات محضه متلبس است به ماده و مقدار، و موجودات عالم مثال مجرد از ماده و متلبس به مقدار، مانند چی؟ صور خیالیه. خب اینجا در ارتباط با خیال متصل بحث میکنن، حالا بعد ایشان وارد خیال منفصل بخواد بشه. گاهی اوقات ما در ذهنمون یک مار سه سری رو در نظر میگیریم. این مار سه سر، خب این دارای کمیت هستش، دارای شکل هستش، اما این مار سه سر آیا موجودیت داره؟ یعنی مشپر کن هستش؟ خب بله، فقط یک چیز صورت ذهنی هستش که ماده ایم، حالا مثل این ماده ای که ما در نظر داریم در خصوص اون مطرح نیستش. هرچند که بعضیا اساسا عالم مثال رو انکار میکنن. جمعی از فلاسفه مشا صراحتا اینو مطرح میکنن و عالم مثال رو قبول ندارن. اما خب ایشون هم اشاره میکنه، میگه نسبت به تصوف و فلسفه اشراق ما داریم یه حرفو میزنیم. بعد میفهمن که و هر موجودی از موجودات هر دو عالم مجردات و مادیات را مثالی است در این عالم، عالم متوسط، قائم به ذات خود، حتی برای هر معنی از معانی و برای حرکات و سکنات و اوضاع و حیات و طعوم و روایح و غیر ذلک مثالی در این عالمه. عالم عقول رو که نگاه میکنی، رقیقه اون عالم عقول در عالم مثاله. عالم ماده رو که نگاه میکنی، در تعابیر بعضی از فیلسوفان اومده که رب و نوهایی که در خصوص انواع مختلف موجودات در زمین هستن، اونها همه در عالم مثاله. یعنی چی؟ یعنی انسان یه رب و نو داره، یعنی یه قالب داره که تمام این مصادیقش به اون قالب برمیگرده. اسب یه رب و نو داره، اینو مطرح میکنم که تمام اینها قالباش برمیگرده به اون رب و نو. بعضی تعبیر کردن اینها رو به عقول عرضی، عقول عرضی در مقابل عقول طولی، چنین چیزی رو مطرح کردن که بالاخره تمام این انواع برمیگرده به عالم مثال و قالب هایی که در ارتباط با اون عالمه. علایوالشان میفهمن که هر چیزی که در عالم ماده در نظر بگیرین، رد و پاش اونجاست، مثالیش اونجا هستش، در نظر گرفته میشه. و صور خیالیه را مثالات مقیده میگویند و آنها را نمونه‌ای و زلالی از آن عالم و روزنی بدان عالم میدانند. در ابتدا بحث چی بود؟ عالم مثال مطلق. مثل حالا مثال های مقیده مثل چی؟ مثل صور خیالیه، این چیزهایی که در ذهن ما هستش، در تخیل ما هستش، که ایشان هم میفهمن که اینها بالاخره سایه از اون عالمه، روزنی بدان عالمه، اونها هم برمیگرده به همون عالم به تعبیری. و میگویم برای هر یک از موجودات عالم ملک مثال مقیدی است، مانند خیال در انسان، چه فلک باشد یا کوکب یا عنصر یا معدن یا نبات یا حیوان، زیرا برای هر یک از اینها روح و قوای روحانی است، منتها آنگونه که در حیوانات ظاهر است در جمادات ظاهر نیست، ولی فلاسفه مشا منکر عالم مثال مطلق است. از اینکه این مثالات مقیده که اینها همه روزنی هستن و زلالی هستن و رقیقی هستن نسبت به عالم مثال مطلق، و رقیقی عالم عقول هم در مثال مطلقه، و نیز هر آن چیزی که در ارتباط با ماده و شؤونات ماده اینها برگرفته از عالم مثاله و اون سلسله طولی باید طی بشه که به اینجا برسه، اینو به عنوان مقدمه مطرح میکنن. حالا نتیجه تو بحث کشف به کجا میخوام برسن؟ میگن این چیزی که به عنوان کشف شما دارین میبینین، این برمیگرده به عالم مثال، یعنی نسبت به یه چیز مادی نیستش که تو داری در نظر میگیری. میخوام بگم بالاخره لازم هستی شناسی این کشف که صورت میگیره، کشف ببینین یه چیزی که حالا خواب که نیستش که، البته بعضیا مثل قیصری خوابم ملحق به کشف دونستن. در مقدمه قیصری بحث میکنه که خوابم ملحق به کشف میدونه، چون بعضیا قائلن که خود ابن عربی هم در جای تصریح کرده میگه فسوس رو من به خواب، نبی اکرم رو در خواب دیدم و این فسوس رو به دست من داد و اینو گفت بالاخره ترویج کن، تبلیغ کن، بین مردم ارائه بده، به افرادی که شأنیت دارن به تعبیر بده. خب میگه خواب، خواب کشف نیستش که، قیصری خوابم ملحق به کشف میدونه. بعضی گفتن نه، خواب با کشف اصلا ماهیتا متفاوت هستش. بعضی ها کشف و دارای اقسام میدونستن از جمله خواب. در حال هر کدوم از اینها رو بخوام در نظر بگیریم، بحث این که چه خواب چه کشف رو برمیگردونن به این عالم مثال، و میخوام میگن که بالاخره کجا اتفاق میفته، چه مسئله اتفاق میفته که اگه مادی باشه باید همه ببینن. الان اینجا ممکنه برای من کشفی صورت بگیره، یک صورتی رو مقابل خودم ببینم و شما بزرگواران نبینید. اگه چنانچه مادی باشه، یک شیء مادی رو که بیاره اینجا ارائه بده همه میبینن، اما کشف به این صورتی که برای من هستش بقیه نمیبینن. و من چجوری تونستم این کشف دست پیدا بکنند؟ ارتباط من با عالم مثاله که شما چنین ارتباطی ندارید. اگر شما همچنین ارتباطی داشته باشید اون حقیقت رو میبینید. اما خب حالا این چیزی که من دارم میبینم باید وزنش بکنم، این وزنی داره، یه جرمی داره، یه چیزی بالاخره، یه چیزی که از امور مادی که هستش که ما در نظر میگیریم به این صورت میگه نه، این شکل داره، شما شکل میبینی، واقعا شکل انسان میبینی وقتی کشف صورت میگیره، اما یه انسان میذاری رو ترازو وزن داره، اون تمثال بده روی ترازو وزنی نداره که. این برمیگه به عالم مثال. این توی مطرم بکن. بله.
مثلا این مکاشفه
این نه
پس امور
جزئی
رو
مکاشفه ایجاد نمی کنه. چرا؟ آه امور جزئیه چرا؟ یعنی یک زید جزئی رو کشف بهشون صورت میگیره. یک زید یه آدم شخص خاصیه واقعا. داریم میبینیم جزئی هم هستش. حرفای خاص هم میزنه به من. حرفای جزئی هم داره من میزنه. واقعا میگم مثلا پدر خدا بیامرز و من دارم میبینمش. ولی که وقتی نگاه میکنیم میگید به خاطر ارتباط به خواب. چطور که تو در عالم خواب پدرتو میای میبینی؟ پدرت که زنده نیست که. او خواب مگه اون صورتهایی که میبینی مگه وزن داره؟ وزنی نداره که. ولی میگید همون شکل پدرت هستش، لباس داره، حرف میزنه، حرفشو میشنوی، میخنده، ناراحت میشه، این ویژگی ها رو داره. اما یه ماده ای که مثل الان یه گوشتی باشه، پوستی باشه، من وزنی داشته باشم، جرمی داشته باشم، میگه نه چیزی نیستش. ارتباطی که تو در خوابه یا ارتباط تو در بیداری هستش به اون عالم و اون شیء جزئی رو شما مشاهده میکنی.
پس عالم مثال مخصوص اون مثل رب النوع نیستش، یعنی امور جزئی هم تو عالم مثال.
بله نسبت به امور جزئی از رب النوع هم در ارتباط با عالم مثال مطرح کرده که همه چی در ارتباط با اون عالم مثال، یعنی تمام قالب هایی که نسبت به انسان هستش، حیوان ناطق هستش، او قالب اصلیش در خصوص عالم مثال هستش. اسب هایی که از شیر هایی که از گرگ هایی که از اینا همه نسبت به عالم مثال هستش.
همون جزئیات هم هست.
بله اینا هم هستش. جزئیات هم بخوای ارتباط برقرار بکنی اینا هم نسبت به عالم مثال. خب این مقدمه رو ایشون بیان کردن، میخوام بگم بالاخره لحاظ هستی شناسی عالم مثال در چه جایگاهی قرار میگیره؟ عالم ماده، عالم عقوله؟ میگه نه، این کشف در عالم مثاله. این مبانه مسئله که خب این خودش خیلی تحلیل داره، این مطالب خیلی تحلیل داره، خیلی بحث داره، واقعا چنینه چنین نیستش، خیلی جای بحثه. خب خلاصه سخنان عرفا و صوفیه راجع به کشف، حالی بزرگواران چی میگن؟ و اینک در تعریف کشف میگوییم کشف لغتاً رفع حجابه و اصطلاحاً به تعریف قیصری. لغتاً که قبال حجاب که میره کنا، یه خانومی که روبند داره وقتی روبند رو بالا میزنه کشف رفع حجاب میشه. قیصری چی میگه؟ میگه اول اطلاع علاماورا الحجاب من المعانی الغیبیه والامور الحقیقیه والامور الحقیقیه وجودن و شهودن. کشف چیه؟ اطلاع علا بر ماورا الحجاب، یعنی فراسوی حجاب. حجاب ها کنار میره. حالا چی؟ معانی غیبی یا امور حقیقیه. امور حقیقیه چیه؟ حقیقیه که میگه یعنی در خارج موجوده. امور حقیقیه یعنی اموریه که واقعا خارجیت داره، امور ذهنی نیستش، در عالم معنا فقط نیستش، خارجیت داره اما برای ما ملموس نیست، مثل ملکه، مثل فرشته. وجودن او شهودن. پس اینطوری شد که اطلاع بر فراسوی حجاب از معانی غیبی امور حقیقیهی که وجودن او شهودن داره. یه پاورقی اینجون داره پایین گفته برای مکاشف و کشف تعارف دیگر نیز نمودن که در واقع اشاره به مقصود و ذکر بعض انواع کشفه، مانند این که مکاشفه عبارت از تفرد روح به مطالعه مقیبات در حال تجرد، تجرد او از قواشی بدن، یعنی خارج شدن و در ارتباط با بدن نبودن، یا اینکه مکاشفه شهود تجلی صفاته، یا اینکه کشف ظهور مستور است در قلب و غیر ذالک از تعریفات. مسائل مختلفی رو آورد. نه اون چیزی که مطرح هستش که قیصری هم مفصل میگه که اون دوره قبل، من کل اون فصلی که در مورد مکاشفه از قیصری بوده رو خوندم، اونجا یک تقسیم بندی میکنه چون کشف و به کشف سوری، به کشف معنوی تقسیم بندی میکنه، اون چیزی که در ارتباط با صور باشه، یعنی چیزی که ببینی، بالاخره صدایی رو بشنوی. اینا از اقسام کشف سوریه و اون چیزهایی که نسبت به عالم معنا باشه، اونا هم به عنوان کشف‌های معنوی به حساب میانن. اموری هستش که گاهی اوقات گفتن کشف یه چیزی بین خواب و بیداریه، نه خواب ولی همون ویژگی‌های خواب رو داره. یعنی اون صوری رو میبینی که دارای وزن نیستش، دارای ماده نیستن، اما خوابم نیست، در عالم بیداری داری میبینی تو. تقسیم بندی ها حرف ها مختلف در این زمینه آوردشت. بعد میفهمن میگوین کشف یا معنویست یا سوری. یه عبارتی که اینجا میارن از قیصریه در مقدمه شرح فسوسشون که مهمترین شاید بشه گفت کتابیه که به عنوان کتاب درسی عرفان نظری مطرح میکنن، مقدمه کشف قیصریه. تا جایی که ما خودمون در مقطع دکتری دو واحد برای ما گذاشته بودن که البته جزء درس های فیکس و اصلی دکتری هم نبودش، اما ترم اول بعد ما میگذروندیم جزء درس های جانبی که خود دانشکده تصمیم گرفته بود باید بذارن. این بودش که مقدمه قیصری بر فسوس اونو باید بخونیم. استاد جلال الدین هاشمیانی هم شعر مفصلی در این خصوص دارن که اتفاقا شوخیشی، حالا اون شعر هم نیاز به شعر داره، باز شعر مفصلی دارن، اینقدر مغلقه که خود بر شعرشون باید نیاز به یک شعر دارن. اون موقع ما گفتیم آه این مطلبی که ما خوندیم مطلب قیصری خوندیم، یک سال پیش اومد شعرشون رو خوندیم، دو سه تا سال دیگه برای ما پیش اومده، چطوری میشه اینا؟ حال این کاری که شده در این زمینه. خب بعد میفهمن که کشف سوری در عالم مثال حاصل میشود از طریق چی؟ مشاهده یا سماع، مثل شنیدن پیغمبر کلام وحی. اینکه نبی اکرم کلام وحی میشنوه، اینم از اقسام مکاشفه دانستن. یا ذوق، مثل اینکه شخص شهود طعام کند و چون بخورد مطلع بر معانی غیبیه شود. یا به وسیله سایر حواس، میگه گاهی اوقات افرادی بوده در کشف داشتن یا در خواب داشته، یه بزرگواری دادن یه چیزی داده خورده، تا که خورده دیده خیلی مثلا اموری رو داره میفهمه. در ابتدای سلوک مکاشفات در خیال سالک، بچه اول در خیال سالک و مثال مقید، مثال مقید چی بود؟ به صور خیالیه حاصل گردد. یعنی همین چیزهایی که اول در ذهن ماه، این صوری که در ذهن ماه، اینا خارجیت نداره، امور ذهنیه، مادهی هم در ارتباط با اونها تصور نمیشه. بعد به تدریج به عالم مثال مطلق منتقل می شود. پس اینها چی بودش؟ اینها عالم مثال مقید بود، بعد وارد عالم مثال مطلق میشه. و از اونجا پس قسمت اول چی بود؟ مثال مقید. قسمت دوم عالم مثال مطلق. و از آنجا به عقل اول لوح محفوظ صعود می کند و سپس به حضرت علم الالهی مقام واحدیت میرسد و سالک بر اعیان ثابته حیث و مایش و لحق سبحانه اطلاع پیدا می نماید و این اعلی درجات شهود و مکاشفه است و فوق این مرتبه شهود ذات مفنیه للعباده. همین خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد تهرانی پنج خط آوردن رد شده، همین پنج خط ده صفحه شهر میخواده یه عوالم چی و چی جوری اینا. حالا ما اینا در حدی که بالاخره متن رو بفهمیم پیش بینیم، اینا این خودش اینا بحثای فنی داره. ببینید اینا قائل به یک عالم طولی هستن، یه ذات ربوبیت هستش، عالم عقول رو در نظر گرفتن، عالم مثال رو در نظر گرفتن، عالم ماده رو در نظر گرفتن و اینها زیاد پررنگ در فلسفه صدرایی توضیح داده شده که بالاخره از ذات ربوبیت از نگاه صدرایی دارم عرض میکنم، نگاه متوسطه صدرایی، نه وحدت وجود و موجود، بحث تشکیکی رو مطرح میکنم. در ذات ربوبیت عقل اول صادر میشه، پس نظریه صدور رو مطرح میکنن، نظریه تشکیک رو مطرح میکنن که رقیقه ذات ربوبیت در حقیقت میشه عقل اول. از عقل اول عقل دوم صادر میشه، فلک اول. بعضیا برعکس گفتن، از فلسفه بودن فلک نهمه، عقل اول و فلک نهم. بعد از عقل دوم عقل سوم و فلک هشتم، یا بعضی ها گفتن عقل گفتن فلک دوم. جای فلک ها رو ایوای گفتن پایین بالا شمردن، بالا پایین شد. گاهی وقتا گیر شدیم توی کتاب و کمام میگه چرا این فلک شد یک و یکی شد فلک نهم، اون شد گفت فلک اول. این تو شمارش ها به این صورته، مشکلی نداره. از پایین به بالا بشمونی، از بالا به پایین بشمونی. خب بعد این عقول، حالا عقول چند تا هن؟ اگر نگاه مشایی بخوای حساب بکنیم میگه که عقول عشره و افلاک تسعه. اگر نگاه شیخ اشراق بخوای حساب بکنی 100 تا 200 تا و بلکه بیشتر عقولی که اون نقد میکنه این چیزهایی که مشا بودن 10 تا عقله. عقول عقول فراوانی شده و خودش یه هندسه ای داره در مورد عقول که پاورپوینت شما درست کردیم تو تدریس کتاب حکمت الاشراق که 5-6 سال پیش میگفتم پاورپوینت عقول اونجا من درست کردم که به چه صورته، از ذات ربوبیت تا عالم ماده به چه صورت حرکات به چه نحوی هست، این نحوه خاصیشون قائله. حالا اینا مهم نیست، بالاخره واسطه هایی هست، واسطه هایی هست تا میرسه به عالم مثال و از عالم مثالم به عالم ماده. و خب حالا اون رب و نوعی هستش و انسانی هستش، از من انسان، از من انسان. حالا من میخوام یه حرکتی بکنم، من یه خیالی دارم، خیال متصل دارم دیگه، یه چیزهایی در ذهن من هستش که اینها داره ماده نیستش اما داره شکله. خب حالا چیکار میکنم؟ من میخوام حرکت بکنم برسم به چی؟ به منشأ خودم. منشأ خودم چیه؟ ذات و ربوبیت دیگه. علم خدا مگه عین ذات نیستش؟ حالا بنده اگه بتونم منی که از اون بالا اومدم انا لله، حالا بتونم و انا الیه راجعون برسم، به مبدأ خودم برسم، آیا علمی دقیقتر و درستتر از علم خدا هست یا نیست؟ آیا هست؟ چی علمی دقیق تر از علمیه که در بطن و کتم ذات ربوبیته که عین ذات خداست؟ علمی ازی دقیق تر داریم؟ نه. حالا بنده اومدم چی این سلسله طولی رو به عنوان یه خسی در میقات، یه خسی که در ارتباط با یک دریایی قرار گرفتم، حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام طی بکنم به جای اولی خودم، میخوام علم پیدا بکنم. اگه من همین سیر نزولی که داشتم بتونم به طرقی سیر صعودی داشته باشم و خودم رو بتونم به حضرت علم الهی و اعیان ثابته، لوح محفوظ و نیز بلکه فانی و مندک که در ذات ربوبیت بشم، خب به حقیقت علم رسیدم دیگه. میگه یه عارف، یه سالک، یه صوفی کارش اینه، این مقام خودش رو فهمیده، اومده اینجا سیر رو فهمیده، حالا میخواد دقیقا همین سیر رو به صورت برعکس ادامه بده. و وقتی به اونجا برسه میگه حدیث، حدیث چیه؟ خود علم رسیدی، فانیه در خود همون حقیقت شدی. حدیث چی؟ حدیث سندش درست باشه، سندش نادرست باشه، حدیث گیرم سندش هم درست باشه، محتوا رو درست انتخاب گیرم، همه چیز مرتب باشه، من برداشت من درست باشه، بعدش هم اون راوی در چه سطحی بوده که معصوم بهش گفته و هزاره که حرفیه. میگه تمام اینا میشه از اینها کشف حقیقت کرد، اما وقتی تو خود حقیقت برسی که دیگه نیازی به حرفا نداری. که خب حالا ببینیم پله پله میریم جلو. میفهمن در ابتدای سلوک مکاشفات در عالم سال، در خیال سالک و مثال مقید حاصل میشه، هر چی هستش در ارتباط با خیال انسانه. مرتبه بالاتر میره چی؟ به عالم مثال مطلق. ما گاهی وقتا نشستم میبینه که یک حقیقتی رو دارم میبینم، یه شیئی رو دارم میبینم، شما نمیبینی. یه مقدار بالاتر میرم میرسم چی؟ به عقل اول به اون لوح محفوظ که هر آن چیزی که در ارتباط با مخلوقات در اونجا ثبت شده. بعضیا گفتن که بله اون احکام کلی و اصلی در ارتباط با اونجاه، ولی اگر چنانچه تخلفم پیدا بکنه بدا حاصل میشه، او علمشو خدا داره. اما میگه یک حقیقتیه که تمام انبیا به اونجا دسترسی دارن، که حقایق تمام این مصادیقی که هستش برمیگرده به اون قالبی که اون چیزی که اونجا نوشته شده، اون طرح ابتدایی در اونجا هستش. خب به کجا میرسیم؟ میگه که به حضرت علم الالهی، مقام واحدیت. بدین اونجا مقام واحدیت و الهیت رو یه توضیح بدم. اولا واحدیت و الهیت وقتی نگاه میکنی که گاهی اوقات در عرفان که مطرح میشه، اینها همه به اعتبارات چنین مقام هایی در نظره، با لحاظ اموری بهش میگن واحدیت، با توجه به اموری بهش میگن الهیت. حالا من در یک خط میگم، اگه دوستان خواستن بنویسن، که خودش میگم که این بعض واحدیت و عدیت خود قیصری تو یک فصل فقط بحث میکنه اینا رو، ولی چیزی که بالاخره متن رو میخوام متوجه بشی، میگن اگر ذاتو متصف به جمیع صفات کمالی اعتبار کنیم، ببینید ذات اعتبار شود به اتصاف به جمیع صفات کمالیه، میگن به اون میگن واحدیت، به نام واحدیت خوانده میشه و الهیت شامل آنه. حالا بعد یه مقام احدیت داریم، اون بحث دیگه‌ایه. مقام احدیت بعد از احدیت بحث واحدیت یا الهیت مطرح شده. بعدشون چی میگه؟ و سالک بر اعیان ثابته حیث و مایش الحق اطلاع پیدا میکنه. اعیان ثابته چیه؟ ابن عربی نخستین کسی بودش که نخستین بار اعیان ثابته رو در آثارش نام برد. اعیان ثابته از کجا اومده؟ در آثار ابن عربی اومده. حالا چی این اعیان ثابته؟ این عبارت از حقایق ممکنات در علم الهی و صور علمی اشیا که حقایق عالم امکان مطابق آن اعیان به وجود بیاد. یه صور علمیه دیگه، که این عالم نعل به نعل با توجه به اون علوم و اون صور علمی که به وجود میان، اون ریشه تمام عالم ممکنات برمیگرده به اون علم حق و صور علمی. اونها چیه؟ اونها در موطنیه به اسم اعیان ثابته. یه اعیان ثابته این. خب حالا شما ببینین که کدوم مهمتره. شما یه چیزی رو داری میبینی، این چیزی که داری میبینی مصداق از قالب اعیان ثابته دیگه، صور علمیه. حالا اگه چنانچه یک نفر بتونه دستیابی پیدا و دست بیابه به اعیان ثابته، یعنی چی؟ به این حقیقت میرسه دیگه. مثلا ممکنه که هیچ کدوم از اشیا هم نیده باشه، میتونه علم پیدا بکنه. عبارتی که در مقدمه قیصری اومده اینه: ان اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علمه تعالی. اینو به عنوان اعیان ثابته ایشون مطرح میکنه.
اعیان
ثابته صورت کلیه یا نه؟ تو همینو میخواستم بگم. اینجا من یه سوال رو مطرح کردم، میگن اما خود این کثرت علمی و صورتهای مختلف علمی چگونه به وجود میاد؟ اینجا آوردن که عرفا در توجیه پیدایش اعیان میگوین که اعیان لازمی اسما و صفات حقن. میگه آیا کثرت به نحو جزئی در اسما را داره، در اعیان ثابته را داره نداره، میگه را داره. خب میگه این کثرت از کجا به وجود اومد؟ میگه این لازمه اسما و صفات حقه که چنین شده. لبلشو میبرم بالاتر، بالاتر مطرح میکنم. خب حالا عبارت رو دوباره بخونیم. ببینید عبارت خیلی پرمغزه، یعنی پرمغزه، یعنی همش اصطلاحاته. باید عبارت رو درست بفهمیم که بعد با توجه به این نگاه بحث کشف مطرح میشه. ببینید در ابتدای سلوک مکاشفات در خیال سالک و مثال مقید، یعنی به صورت خیال، به صورت صور خیالیه حاصل کرده، بعد به تدریج به عالم مثال مطلق منتقل میشه. از اونجا به عقل اول لوح محفوظ صعود میکنه، سپس به حضرت علم الالهی مقام واحدیت میرسه و سالک بر اعیان ثابته حیث ما یشاء الحق سبحان الله اطلاع پیدا مینماید و این اعلا درجات شهود و مکاشفه. کشف چی میکنی؟ کشف چیزی میکنی که تمام این عالم ممکنان ریشش به اونجا برمیگرده، صور علمیش اونجایه. عارف چیکار میکنه؟ بالاترین مرتبه کشف، به خود منبع میرسه، به خود منبع میرسه. و فوق این مرتبه چیه؟ آیا فوق این مرتبه هم داریم؟ تمام حقایق در چه عالمی بودش؟ اعیان ثابته. آیا فوق این هم داریم؟ میگه بله، فوق این مرتبه شهود ذات مفنیه للعباد. اینو ببینید دو جور بحث شده. بحث فنا رو که مطرح میکنم، من رو میده جاوید آقای تهرانی یک فصل رو ایشون داره در قبل از اینکه وارد وحدت وجود و موجود بشه، بحث فنا رو مطرح میکنه. فنا دو قرائت داره. وقتی که من فانی در او میشوم، آیا تشخصی از من باقی میماند یا نمیماند؟ گروهی میگن میماند، گروهی میگن نمیماند. گروهی که میگن نمیماند، یعنی دیگه من تشخصم از دست میدم. این فنای ذاتی رو این گونه مطرح میکنم. وقتی که تشخصم از دست میدم، اوست این، یعنی کشف، یعنی ذوبه در او شدن، یعنی دیگه منی نیستش، دیگه منی هم در کار نیستش. یه وقت نه، وقتی من فانیه در او میشن، تشخصم رو دارم. در اینی که من تشخصم رو دارم، اما فانیه در اون ذات میشم. اینو گاهی اوقات که نگاه میکنم میگن دو جوره، یا واقعاً این ارتباط به نحویه که به اتحاد میرسه، حالا به نحوی که اتحاد هم بشه که با تشخص از دست بدیم که برمیگرده به حالت اول، یا نه به نحوی دیگه. بعضی میگن نه، این حالتیه که خود انسان وقتی که به دست میاره یک چیزی رو غیر خدا نمیبینه، یعنی هم حالت از این چیزی توجهی دیگه نمیکنه. اینطوری در نظر گرفتم. بذار در زمینه میخوام بگم که اختلافه از بعضهایی که در خصوص فنا، مثلا از باب نمونه اختلافه، اختلافی که مرحوم علامه طباطبایی و علامه تهرانی در کتاب روح مجرد در پاورقی این کتاب مطرح کرده، که وقتی که علامه تهرانی بحث فنا رو مطرح میکنه دیگه تشخص از بین میبره دیگه، اما علامه اینو قبول نمیکنه. علامه طباطبایی در حال فوق این مرتبه شهود ذات مفنیه للعباده، در پرتو فنا این جهت به وجود میاد.
این خود
وحدت شهود میشه، که وحدت در حقیقت اینجا به این صورت میشه که شهود هستش، ولی آیا شهود یک امری هستش که تخیلیه یا واقعا این شهود حقیقیه؟ اگر در شهود این گونه، این برگرفته از یک حقیقتیه، پس در وجودم چنینه. ببینید من بنده به این حالتی دست میدم که واقعا نمیبینم، یعنی هست و نمیبینم، اسمشون این وحدت شهود یه حالتی رو دیدم من توجه ندارم، یه نه به حالتی هستش که این وحدت شهود شما یه ریشه ایه که به وحدت وجود میانجامه، واقعا چیزی نیستش. لذا ابن عربی و بعد ابن عربی قائل میگه چیزی نیستش. بعضی از عرفا قائلن که چرا بی توجهی عبد نسبت به غیره، لذا وحدت شهود رو مطرح کردن اما وحدت وجود رو قبول نکردن. اما ایشان میگه که خب ولی شهود باقیه، واقعا حالی توی وجود غیر اون نیست که شهود به وجود برمیگرده. خب پس این چند خط رو میخواستم توضیح بدم، بالاخره فضای بحث دستمون باشه. حالا ادامه میفهمن، اگر سالک در سیر از خیال مقید عبور نمود و به مثال مطلق متصل شد، در جمیع مشاهدات و مکاشفاتش مصیب خواهد بود، به جهت مطابق بودن آنها با صور عقلیهی که در لوح محفوظه. و اما اگر مشاهدات و مکاشفاتش در خیال متصل یعنی مثال مقید انجام پذیرد، گاه مصیب گاه مخطئ یعنی خطا کننده خواهد بود، به جهت بله انجام بده گاه مصیب و گاه مخطی خطا کننده خواهد بود، و به جهت اینکه اگر مکاشفاتش امر حقیقی باشد مصیب، و الا بافته و ساخته تخیلات فاسده یا القاعات شیطانیه. میگن این حرف شما درسته، مکاشفه اگر چنانچه در مرتبه مثال مقید و خیال متصل باشه ممکنه که رحمانی باشه، ممکنه شیطانی باشه، اما اگر کشف به مثال مطلق متصل بشه در تمام موارد جمیع مشاهدات و مکاشفاتش فرد مصیبه. چرا؟ چون اون چیزی که در مثال مطلق مطرح میشه مطابقت کامل داره با صور عقلی که همه اینها در لوح محفوظه، و اینها همه برگرفته از علم الالهیه و اعیان ثابته که این اعلی درجه کشف و شهود. پس میگه این چیزهایی که ما شما میگه که کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم، بله میگه ما هم قبول داریم، اما در چه مرتبه؟ در عالم خیال مقید. اما اگر چنانچه از خیال مقید عبور کرد و به مثال مطلق متصل شد، جمیع مشاهدات و مکاشفاتش فرد مصیبه و رحمانیه.
مثال مطلق چیست؟
عالمیه دیگه، گفتم که عالمیه که در ارتباط با کشف توضیح دادیم اینو. خب و به بیان دیگه گفته می شود مکاشفه و مشاهده صور گاه در بیداری یا بین خواب و بیداری است و گاه در خوابه. ببینید این جمله از نگاه‌هایی که خود قیصری داره. و همچنان که خواب به ازغاس احلام این خوابهای پریشان و به دوری بیدر و پیکر و غیر آن منقسم می شود، آنچه در حال بیداری هم مکاشفه شود به امور واقعی نفس الامری و به امور خیالی صرفه و شیطانی که حقیقتی برای آنها نیز منقسم می شود، و گاه هم شیطان خلط یسیری از امور حقیقی می کند تا رأی را گمراه نماید، و این جهت است که سالک محتاج به مرشده تا او را ارشاد نموده و از مهالک نجات بخشه. در پایین آوردن مدرک مشروع و مفصل برای مطالب فوق، از جمله فصل ششم و هفتم از مقدمات شرح قیصری بر فصوص الحکم محی الدینه. این مطالب بر اساس اون کتاب نوشته شده.
کتاب ما رائی را گمراه نماید، شاید این شیطان خلق تیسیری از امور انگیزه می کنند تا رائی یعنی بینجه می پاشه.
آها رائی درسته، بله بله اینجا رو من اشتباه خوندم، تا رائی را گمراه نماید. بله درسته، برای کسی که میبینه درسته، نه همین رائیه درسته. پس ببینی اینجا اینه که در مرتبه خیال مقید کشف شیطانی است، خلط بین کشف رحمانی و شیطانی است، و حتی شیطان القاءات درستی میکنه حقایقی رو به سالک در مرتبه خیال مقید نشان میده که جلب اعتماد یا دانه پاشی بکنه برای اینکه یه گمراهی بکشه. اما میگه اگر چنانچه اون سالک تحت تربیت و از فیلتر قطب استاد عبور بکنه، اون مکاشفات شیطانی رو و اون خلطهایی که شیطان برای گمراهی سالک داشته اون قطب میتونه بگیره. پس در اون مرتبه باید تحت سلطه قطب باشی، اون قطب به عنوان میزانه و تشخیص میده کشف سره را ناسره، این به عنوان یک میزان در نظر گرفتن. این قطب مسیر طریقت وقتی با اون طی بشه، او وقت دیگه مراتب کشف به مطلق از خیال مقید به مثال مطلق و به مرتبه صعود میکنه به حضرت علم الهی و متصل به اعیان ثابته و مرتبه آخر فانی و مندک که در ذات ربوبیت میشه. پس اینکه در این مرتبه سالک محتاج به مرشده تا اونو ارشاد کنه و از مهالک نجات بخشه. حالا ببینید اینجا یه نقل قولی داره بعد از قیصری، این نقل قولم بخونیم بعد یه دستبندی و جمع‌بندی داشته باشیم. میفهم قیصری میگه که مشاهدات یا یعنی یک متعلق به حوادثه، چون آمدن زید از سفر، دادن 1000 دینار به امر، یه جوری که بالاخره حوادثی که قابل رؤیت و بحثای جزئیه، اینها رو میگن چی؟ میگن رهبانیت. و به جهت اطلاع بر مغیبات دنیویه به حسب ریاضات و مجاهدات و صاحبان همم عالیه التفاتی بدین قسم از مشاهدات ندارند و در این صورت وقوع آن امر و عدم وقوع آن همان قسم که شهود شده است، ولو بر سبیل تعبیر سبب و میزان تمیز مشاهده خیالیه صرفه از غیر خیالیه می شود، و اگر متعلق به حوادث نبود میزان عام برای تمیز ثواب از خطا قرآن و حدیثه. یه سری مسائلی هستش که فرض بکنید که در ارتباط با امور جزئی دنیایی ما هستش که میگه اینا نقل و نبات و عارف اصلا توجهی بینا نداره، حتی بعضی از عرفا گفتن اینها از آن خودش حجابه. اما اگه این در ارتباط با این حوادث نبود، اینجا چطور بتونیم تشخیص بدیم که این کشف درسته؟ میگه این کشف باید مطابقت با قرآن و حدیث داشته باشه، یعنی تناقض و ضدیت با قرآن و حدیث نباید داشته باشه، از این فرمایشات هستش. حالا من یه نکته ای رو اینجا بگم بد نیستش. ببینین این مسئله ای که عرفا و متصوفی اسلامی تصریح کردن که کشف باید تعارض با نصوص دینی نداشته باشه، کشف رحمانی، این در همه فرمایشاتشون هستش. ابن عربی سریع آورده که باید با اون کشفی که نبی اکرم داشته باشه در تعارض نباشه، قیصری چنین چیزی آورده، لاهیجی چنین چیزی آورده، عرفای دیگه به همین ترتیب آوردن چون عارف مسلمان هستن. اما این در چه مرتبه ایه؟ در مرتبه ایه که اون سالک متصل به علم الهی و به اعیان ثابته نشه. اگه متصل به اون بود دیگه معنا نداره تعارض. اینها ظواهره. شما مگه نمیگی که وقتی که آیه قرآنی روایتی با عقل بیین تعارض داشته باشه شما چیکار میکنی؟ مگه ظاهر رو توجیه نمیکنی؟ عقل رو که کنار نمیزنی؟ چیزی عقل که عقل بشر عقل محدودی که تکلیفش در تصوف کاملا مشخصه. ما چنین کاری رو میگیم انجام میدیم. حالا اگر چنانچه تو بریزی به عین علم که تمام این قرآن و حدیث و همه چی برگرفته از اونجا هستش، اگر به اونجا برسی تعارض ظاهر حدیث باشه آیه قرآن باشه، شما اونو میگیری یا اینو میگیری؟ مشخصه که عین علم رو بهش رسیدی. اینا رو باید توجیه بشه. لذا اینا همه درست این فرمایشات، اونتا در چه مرتبه ای؟ در مرتبه های پایین، در مرتبه خیال مقید. اگر چنانچه تعارض باشه میفهمی که این کشف کشف شیطانیه. اما در همون مرتبه هم اگر چنانچه تعارض باشه تحت سلطه استادی باشه، استاد میاد میگه که منی که فانی در او هستم و متصل به اعیان ثابت و علم الهی هستم، ولی اینکه تو اینجا تعارض دیدی تعارض نیست و همون چیزی هم که تو تعارض دیدی باید ظاهر و حدیث و آیه رو به تعویل ببریم. پس لذا اینجا چند نکته ای رو من عرض بکنم. اول روشن بشه که عرفان نظری کلن ریشش برمیگرده به همین کشفها و اومدن این مسائلی که در ارتباط با کشفهایی که صورت گرفته به زبان عقل بیان کردن، آمدن اینها رو مدللش کردن، تدوینش کردن، به این صورت آوردن. اما ریشه اینها همه به کشف برمیگرده. این که دارم عرض میکنم صراحتاً متصوفه مهم در آثارشون تصریح داشته، این وجودی که ما رفتیم دیدیم، سیرایی که داشتیم. حالا اینا رو میگم برای چی؟ برای کسانی که سطح پایین هستن، میخوام به زبون عقل، به زبون محسوس معقول رو میخوام توضیح بدیم، اونم تو چند روزه برسی و نرسی. چرا خود ابن عربی میگه چرا این کارو من کردم؟ خود قیصری میگه چرا؟ میگه چون خیلی از این فیلسوفان و متکلمین و فقها اومدن به ما اشکال گرفتن که این مطالب شما با عقل ناسازگاره، این مطالب شما با وعی ناسازگاره. ما چیکار کردیم؟ اینجا مجبور شدیم ورود عقلی بکنیم که نه تنها با عقل ناسازگاره نیست بلکه عین عقله، نه تنها با نصوص ناسازگار نیست بلکه عین نصوصه. میگه ما دلیل عرفانی بود که ما لزومی نداشتیم، عرفان کارش کشف رسیدن به حقیقته که بعدن علم تخته نشه. خب پس اساس در ارتباط با رسیدن به اون حقیقته، کشف اون حقیقته، کشف و شهوده. اما این کشف و شهود، میگه ما میگیم هر کشف و شهودی حجته، میگیم ما کم چه حرفی نزدیم، هر کشف و شهودی رحمانیه، میگه ما چه این حرفی نزدیم. میگه وقتی که در مرتبه ابتدایی باشه بله شیطان میتونه دستی بکنه و الغای مسائل شیطانی بکنه و ما نگاه میکنیم میبینی که این عارف سالک نگاه میکنیم میبینی این مسئله با دین ناسازگاره، میگه چیکار میکنیم؟ میفهم اون کشف کشف شیطانیه، با قرآن ناسازگاره، اون کشف کشف شیطانیه. حتی اگر در مرتبه خیال مقید اون سالک باشه مطلبی رو پیدا بکنه که با قرآن و حدیث هم سازگار باشه، بازم نمیتونه بگه این کشفه رحمانیه، به خاطر که میداند که در این مرتبه مسون نیست و شیطان میتونه تصرف بکنه از باب القا و جلب اطمینان. ممکنه که مسائلی که مطابق قرآن و حدیث باشه ابتدا القا کرده باشه که بعدا میتونه جذبش بکنه. اما این مال چه مرتبه ایه؟ مال این مرتبه ابتداییه. اما اگر فرد در جهت مجاهدات نفسانی به مراتبی رسید که به عالم مثال مطلق رسید، به عقل اول لوح محفوظ رسید، به حضرت علم الالهی مقام واحدیت رسید، بر اعیان ثابته متصل شد. اینجا دیگه معنا نداره که بگی شما آقا جون این کش رحمانی یا شیطانی، شما به عین اون حقیقت رسیدی و قرآن و حدیث هم برگرفته و نازله و ترشح شده از اون حقیقته. شما وقتی که به خود اون حقیقت برسی، اون گزارشاتی که به واسطه هایی به دست ما رسیده و تعارض پیدا کرده، اون مهمه یا این؟ اون مهمه. و تمام این قرآن و حدیث رو باید به نفع رسیدن به اون حقیقت توجیه بکنی. خب اینجا چند تا بحثه. اولا من کجا بفهمم که واقعا به حقیقت رسیدم؟ اصلا این گیرم درست؟ در اعیان ثابته اگر کسی بتواند متصل شود و آگاه به اون علوم بشه، کما که در فلسفه صدرایی بحث عقل فعال رو مطرح میکنن و علم رو اینطوری توجیه میکنن که متصل شدن به عقل فعال که تمام صور و علم حقیقی به ممکنات در اون عالم در عقل فعال هستش، اگر چنانچه متصل بشی چنین و چنان میشه. بحث علم و مرحوم آخوند ملا صدرا با بحث عقل فعال میادش در اسفارش توجیه میکنه. حالا اول من کجا رو متصل شدم؟ چی نمیشه متصل شد؟ کجا میتونم بفهمم چیزی؟ گیرم هم بتونم به علم حضوری بفهمم. منی که اتصال پیدا نکردم، میخوام تحت سلطه یک مرشدی قرار بگیرم، من از کجا قطع بهم حاصل بشه؟ از کجا به چه دلیلی بفهمم که شیخ من متصل شده به اعیان ثابته؟ من کجا باید بفهمم؟ چه راهی وجود داره؟ چه راه منطقی و عقلی و قرآنی و حدیثی وجود داره که من سرسپردگی نسبت به مرشد خودم داشته باشم و یقین بکنم که ایشان به اعیان ثابته متصل شده، یا فانی و مندک که در ذات ربوبیت شده؟ و کجا باید اینو بفهمم؟ چجوریه؟ من که نرسیدم به اون مقام که، و گیرم من نوعی هم برسم، من کجا میدونم که اشتباه نکردم، من واقعا به اعیان ثابته متصل شده هم؟ چجوری بخوام اینو بفهمم من؟ یعنی اینها همه اینها باید دلیل ارائه بشه. یعنی بالاخره بله، فرض این که اگر من به علم خدا برسم، هر آن چیزی که اطلاع میدم درسته. خب اول این شدنیه یا نه؟ چی دلیلی داری؟ چی دلیل داری شدنیه؟ بعد ما بگیم آقا ما رسیدیم، شد دیدیم، ما رفتیم رسیدیم. کجا منو شما رسیده؟ کجا منو توهمش نکرده باشی؟ کجا منو به چیز دیگه این تو نرسیده باشی؟ چجوری میتونی بگی من رسیدم؟ گیرم تو رسیدی، من که نمیتونم سرسپردگی نسبت به تو داشته باشم و من در ابتدا در خیال مقید خودم کشفهایی که دارم معیارم و تو قطب قرار بدم و بگی درسته این نادرسته و تحت سلطه تو و اینکه سرسپردگی محض نسبت به تو داشته باشم. چه دلیلی داره من چطور چرا باید سرسپردگی و به تعبیر تو ولایت مطلقه من جمیع جهات، ولو اینکه با نصوص دینی حرف ناسازگار بشه، من باید سرسپردگی به تو داشته باشم؟ رو چه مبنایی؟ رو چه دلیلی؟ من که نرسیدم به اونجا که. پس اینا فعلا حرفه. آقا اگر چنان که بله این طرف از خیال مقید به عرضم به حضورم برای شما مثال مطلق و مثال مطلق میرسه به علم الهی و لوح محفوظ و متصل میشه به اعیان ثابته، کجا معلوم که اینها درست به فرض؟ کجا معلوم که برسیم چنین چیزی رو که بیان اینطوری مطرح میکنی خیال متصل هم بله در ارتباط با اعیان ثابته هم نادرستی نیستش؟ کجا معلوم برس؟ کجا معلوم توی که میگی ما رفتیم واقعا به او رسیده باشی؟ من قسمت آقا من چرا سرسپردگی پیدا بکنم؟ چجوری میتونی برای من اثبات بکنی که به اونجا رسیدی؟ اینا یه چیزهاییه که دیگه گیر میکنه. یعنی اینها رو علت تحقیق دارم خدمتون عرض میکنم، دلیل و مطلبی نیستش. اینا فقط یه اعتماده، به تعبیری شاید اسمش گذاشت ریسک. خب حتی مثلا یه مقاله دارم که در دو شماره ما چاپش کردیم روایات عجیبی هستش که حالا بالاخره یه چیزهایی رو افراد میبینن که اینا واقعا حقیقت نداره. مثلا من یه نمونه خدمتون عرض بکنم، روایتی هستش در جلد 25 بهار صفحه 282 که ابا منصور میگه که خدا مرا به سوی خودش بالا برد و دستش را بر سرم کشید. داره یک بحث معنوی رو داره مطرح میکنه و به زبان فارسی به من گفتش که ای پسر شوگر. امام صادق پس از شنیدن این جریان فرمودن که پدرم، از جدم چنین نقل فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همانا شیطان در بین زمین و آسمان تخت سلطنتی برنهاده و به عدد فرشتگان یارانی برگزیده. پس چون کسی را به سوی خیش دعوت کند، آن کس او را پاسخ گوید و پیرو شیطان شود، بر او تجلی می کند و او را به سوی تخت خیش بالا می برد. یعنی میخوام بگم که چنین تشکیلاتی فریبنده‌ای هم در ارتباط با شیطان هستش. از کجا معلوم که برای انحراف یک سالک که این خودش به عنوان این سالک رو قطب قرار بده و جمعی رو به گمراهی بکشه، از کجا معلوم که چنین مسائل و توهماتی رو در ارتباط با این سالک قرار نده و بگه آه الان تو به متصل شدی به اعیان ثابته به علم خدا رسیدی و چنین و چنان، و بعدش هم اون بقیه هم چیکار میکنن؟ متابعت از اون میکنن، میشه جریان. کمایی که ما میبینیم که فرقه های متصوفه یک حرف واحد که ندادن، که این اقطاب بینشون اختلافه. این اقطابی که بینشون اختلافه، در مکاشفاتشون اختلافه. هر کسی هم نگاه میکنیم یا آقا این کشف من درسته، من رسیدم به اون حقیقت. او یکی که در ابتداد خیال مقیده هستش، مطالب نادرستی که گفته در خیال مقیده هستش، من رسیدم. هیچ کسی نگفته ماست من ترشه، که هر کسی میگه ما رسیدیم. خب اینجا من از خارج چجوری باید در نظر بگیرم؟ این همه فرقه های متصوف هستش، همه هم ادعا دارن که ما به حقیقت رسیدن، کجا باید من بفهمم؟ بعد نگاه میکنیم مکاشفاتی که صورت میگیره، مکاشفات در سطحی هستش که با هم اختلاف که دارن، با یه چیزهایی که اینا دیگه جز مسلمات مکتب تشیعه. وقتی نگاه میکنی اینا جز مسلمات مکتب تشیعه میبینی که در اون مکاشفه که بزرگ اون به اون حقیقت رسیده، خب چنین اختلافاتی هستش. مثلا من نمونه های رو خدمتون عرض بکنم. یه سری مکاشفاتی که در ارتباط با کتاب فسوس، در کتاب فسوس که علامه حسنزاده آملی هم اینو شرحش کردن و ترجمه کردن، ترجمه عبارت از آقای حسنزاده رو میخونم. ما گاهی اوقات با این دوستا که متن فسوس رو میخونه معنی میگم نه آقا شما درست ترجمه نکردی، جهتدار ترجمه رو آقا یه نفری که قبول داره ترجمه میکنه. خودشان میفهمن در همین کتاب ممد الهمم در شهر فسوس الحکم صفحه 409 میگه رسول خدا مرد و به خلافت کسی به جای خود تصریح نکرد و به خلافت کسی به جای خود تصریح نکرد و آن را تعیین ننمود، زیرا عالم بود که در امت او کسی است که از جانب رب خود اخذ خلافت می نماید، پس خلیفت اللهه با موافقت در حکم شهر، و چون رسول خدا این معنی را می دانست کسی را مانع از امر خلافت نشد. یکی دیگه از مسلمات شیعه دیگه، که یکی دیگه نمی توید که این کارش بکنه. که
آیا تو سوال پرسیدن که همین موضع‌گیری را می توان راجع به تشخیص حقانیت قرآن و احادیث هم گفت، این همه اختلاف بین علما؟
حالا اونو بحث میکنه، اون در جلسات بعد اختلافات در ارتباط با آیات و روایات در جای خودش بحث میشه.
یه سوال
دیگه، حالا اینو بذاریم بخونیم بعد آخر چیه. مثلا ببینید نمونه‌ای که بخوام اینجا عرض بکنم، امام خمینی یه تعلیقی داره در ارتباط با این فسوس. ایشان صراحتن بعد این عبارت ابن عربی رو میاره، میفهمن که خلافت ظاهری ان منصب الهیست که آثار چنین خلافت و منصبی اولویت داشتن بر انفس و اموال مردم. همچنین خلافت ظاهری و منصب الهی امر پنهانی و پوشیده‌ای است بر مردم و لازم است که حتما بر آن تصریح شود و تعیین گردد. سپس قسم یاد می‌کند که نسل بر خلافت از همه پیامبران نسبت به وصی خود و به خصوص در شریعت جهانی و ابدی اسلام از بزرگترین و مهمترین واجبات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. ضایع کردن این کار مهم موجب تشتت و از هم گسیختگی امر امت می شود و اساس نبوت مختل می گشت و آثار شریعت اسلام را محو و نابود کردن از زشت‌ترین امور است که هیچ کس از مردم عادی به آن راضی نیست، چه رسد رسول اکرم و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پناه میبریم به خداوند از شر نفس ما. این مطلبی که گفتن همین خلافت ظاهری واجب بوده بگن، چی میگه پیامبر مرد و خلیفه انتخاب نکرد؟ ایشون نقد میکنه این قسمت رو. یا نمونه های دیگه ای که نگاه میکنیم در همین مجموعه هستش، در همین ممد الهمم در شرح فسوس الحکم صفحه 325، با توجه به اون همه روایاتی که از ائمه معصومین بر ایمان حضرت ابو طالب اومده، حتی به تحقیقی که من داشتم در این کتاب ستارگان هدایت آوردم در یه فصلی که ایشان حضرت ابو طالب و حضرت عبدالمطلب اینا حجت الهی بودن، حجت بودن نه مؤمن بودن، فوق این حرفا حجت بودن، یعنی معصوم بودن، اینها وصی پیامبر بودن، خب تا این اندازه. اما ایشان صراحتن جناب ابن عربی میفهمن که اگر برای همت اثری بود، کسی اکمل از رسول خدا و اعلا و اقوا همت‌تر از او نبود و حال اینکه همت او در اسلام ابو طالب عموی او اثر نکرد، یعنی از ابو طالب مشرک دنیا رفت، پدر آقا امیرالمومنین، پدر ایمان. چه وقتی این مطلب رو میارن، علامه حسنزاده آملی پاورقی داره در همین ممد الهمم صفحه 325، این ترجمه که خوندم از روم مال علامه حسنزاده، ایشون میفهمن شیخ در این مطلب از عقیده رایج در اهل سنت تبعیت نموده که ناشی از جعلیات و تبلیغات بنی امیه، در حالی که افعال و اقوال و اشعار و فداکاری‌های فوق تصور حضرت ابو طالب گواه صادقی است بر این که آن بزرگوار از ابتدا به اسلام و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورده بود، ولی برای حمایت بهتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اظهار علنی آن خودداری نموده و ائمه علیهم السلام نیز بر این مطلب تصریح دارند و ایمان آن بزرگوار را بالاترین درجات می‌دانند. ببینید اگر بحث در این که عارفی مهمتر از ابن عربی ما داریم، عارفی مهمتر از ابن عربی، یه مظهر عرفان نظری ابن عربیه دیگه. خب ابن عربی میگه فسوس رو چگونه به دست آوردم؟ میگه در یه کشفی از پیامبر گرفتم. در همین فسوس میگه چی؟ ابو طالب سلام الله علیه مرد، مشرک از دنیا رفتش. خب آیا این کشفی که ابن عربی داشته، آیا کشفی بوده که در خیال مقید بوده یا نه متصل به اعیان ثابته بوده؟ اگه معلوم نیستش، ممکنه نه معلوم نیست، ممکنه در خیال مقید بشه. بس ابن عربی مهمترین کتاب عرفانی که خودش تصریح میکنه این کوچه راههایی رو که من رفتم کتابو بر اساس اون تعلیف کردم، اون بر اساس سلوک خودم داشتم، پس اینکه همین ها میشه حرف. اگر نه واقعا متصل به اعیان ثابت شده شرک ابو طالب مطرح کردن پیامبر مرد خلیفه انتقام نکرد چیه دیگه باز؟ بعد جالبیه که علامه ازنزاده آمونی میفرماید که بله در مقدمه میگه اینو در کشفی به دست آورد، اما میگه اینجا شیخ این مطلب از عقیده رایج در اهل تسنن تبعیت کرده، پس اشتباه کرده اینجا. بعضی میگه آقا این مطالبی که تو فسوسه اینا اضافه شده، دلیل چی اضافه شده؟ چرا اون چیزهایی که با ضروریات تشیع و مسلمات تشیع ناسازگاره میگه تعریف شده، چرا مسائل دیگه مثل صلح کل و وحدت شخصی وجود و و و و اونا رو نمیگه اضافه شده؟ بعدم اگه گیرن تحریف شده چرا اینجا جناب علامه حسنزاده نمیگه اینجا مطلب شیخ تحریف شده، میگه این مطلب و شیخ اشتباه کرده اینجا، نگفته تعریف شده، ما این قسمت تعریف شد. برای هر چیزی که نسازه بگیم تعریف شده، اون چیزایی که بسازه بگیم تعریف نشده. خب دلیل میخواد اصل برای این کتاب مال ابن عربیه، اگه تعریف شده دلیل میخواد که این عبارت الان تعریف شد و خود ایشان هم تصریح کرده میگه نگفته تعریف شده، گفت این بر اساس همون چیزی که در عامه اصلش و جعلیات بنی امیه بوده اینطوری مطرح شده. حالا اینجا سوال دارم، جناب ابن عربی متصل به اعیان ثابته شده یا نشده؟ اگه شده پس این حرفا چیه؟ اگه ابن عربی هم نشده، ابن عربی به اون عظمتش نشده، کی شده پس؟ کی شده؟ کی متصل به اعیان ثابته شده؟ ایشون هم اونقدر به خودش محکم بوده که کشفش رحمانی می نوشته، کتاب نوشته، وگرنه ابن عربی مگه قطب نداشته؟ ابن عربی بدون قطب حرکت کرده؟ چرا بدون قطب حرکت کرده و نتیجه کشف خواهی خودش رو گزارش داده برای دیگران؟ او که می دونه که کشف رحمانی و شیطانیه و در خیال مقید و بدون قطب نمی تونه به نتیجه برسه، چرا اینها رو که امکان خطا توش بوده اینها رو نوشته و ارائه داده؟ بس این لحاظ درونی خودش محکم بوده که این چیزی که رسیده درسته، میگه پیامبر به من داد. اگه پیامبر داده چرا این تعارضاته؟ اینا این نکاتیه که یه مقدار فکر میخواد، باید اینها تأمل بشه، باید پاسخ داده بشه، یا باید کلن بگه آقا کشف ما دلیلی بر حجیتش برای غیر معصوم نداریم، اگر چنانچه مطابقت با آیات و روایات داشته باشه فبه ها، اگه نداشته باشه این ما نمیتونیم قبول بکنیم. یه قاعده کلی نسبت به غیر معصوم میخوام مطرح بکنیم، یا باید بگی کلن کشف درسته که خودتون هم میگین اینطوری نیستش، یا میگی باید برای این مرتبه رو طی بکنه. از کجا معلومه آقا این مرتبه رو طی کرده؟ ابن عربی به نظر خودش این مرتبه رو طی کرده و تمام گزارشات خودش رو در ارتباط با اون کشفی که داشته آورده و نادرست در اومده. پس اونهای دیگه هم که گمان میکنن که متصل به اون اعیان ثابت شدن، چه بسا که این اشتباه رو نکنن. فکر بکنه به اعیان ثابت رسیدن، ما واقعا در اعیان ثابت نرسیدیم مثل ابن عربی. و اگر جناب شیخ به اعیان ثابت نرسیده و در مرحله خیال مقیده، آیا اقتضای تقوا بر اینه که شروع بکنه که مطالب خودشو که معلوم نیست حق یا باطل اینها رو ارائه بده، یا نکنه قطبش اشتباه کرده؟ و اگر چنانچه ابن عربی قطبی نداشته در مرتبه‌ای که در مرتبه طریقت که بخواد باشه، نباید حرکت بکنه، به خاطر اینکه اون قطب باید باشه، یک استادی باید باشه، بدون استاد رفته و در یک مرتبه دیگه قرار گرفته. یعنی یه سری سوالاتی که دوستانی که در ارتباط با تصوف هستن اینها باید جوابگو باشن، ما این متونی که در اختیار ماست و اینها باید تکلیف مشخص بشه. حالا انشالله در جلسات بعد عبارتهایی رو باز خونده میشه و اتفاقا در همین کتابم نقل قولهایی رو مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی از کتاب فسوس و فتوحات و نیز از کتب لاهیجی آوردن، که خب اینها این چیزهایی که گفتیم دست پایینیه، کار به اینجا میرسه که مثلا فرض بکنید که در گزارشاتی که در فتوحات اومده یا در فسوس اومده یا در آثار اومده یه حرفهایی زده شده که با دو تا چهار تا تشیع ناسازگاره، یا شاید از این شیعه درست نیستش، یه ادعاهایی که حتی عامه هم قبول ندارن. مثلا ایشان در فتوحاتش صراحتا میاره که آقا عمر معصومه، عمر معصوم، خلیفه دوم معصومه. دلیل بر اثبات چیه؟ این که شیطان هر وقت عمر رو میبینه فرار میکنه. اون جمله معصومه دیگه، شیطان که دیگه راه نداره و اینم عین حق و فرار میشه. بلکه این کتابی که جناب شیخ نوشته و فتوحاتم مهمترین اثر جناب شیخ فسوس اجمالیه و تفصیلش در ارتباط با فتوحاته. خب اینجا میگم آیا تعریف شده؟ سنی ها اینو وارد کرده. کجا میگه تو تعریف شده؟ چرا قسمت های دیگه ای که هستش رو نمیگه؟ چه دلیل داری همین یه عبارتی که گفته عمر معصومه این تعریف شده؟ از کجا داری حرف رو داری میزنی؟ هرچی که مثلا با روحیات شما این چیزی به خطر میفته بگین نه نه این تعریف شده. همین مسئله بالاخره شیخ هرچی داره بر اساس کشف خودش داره و اون چیزی هم که می‌نویسه درست ادعا نکرده که اینکه عمر معصوم شده رو به کشف به دست آوردم، اما کسی که متصل به اعیان ثابته باشه میفهمه که این مطلب رو مخاطب می‌نویسه درست یا نادرسته، نباید بنویسه دیگه. یا میگه در کشفی بودش که دیدم که مقام ابوبکر و عمر بالاتر از مقام علی ابن ابی طالبه و علی در کنار عیسی ابن مریم به عنوان ترجمه کننده اونجا هستش و گوشه در حال چجوری میخوام اینا جمع بکنیم؟ چیه اینا رو باید حل بشه اینها؟ کسی که متصل به اعیان ثابت شده یه حرف رو نمیتونه بزنه. اگه ایشون متصل نشده کی اتصال پیدا کرده؟ هر چیزی که هرکی که میگه ما هرچی به دست آوردیم از سر سفره ابن عربی به دست آوردیم و همه موانی ابن عربی در پرتوی کشف به دست آورده. در حال اینها یه مطالبیه که جلسه اول به عنوان مقدمه ارائه بدیم و یه مقدار جای تأمل داره، جای فکر داره. بله اگه کسی به علم خدا برسه، علم خدا برسه، کجا من ما به علم خدا شما رسیدی؟ شاید توهم اینو بونی به علم خدا رسیدی و از علم خدا رسیدی اصلش رو باید ببینی چیه. تو که به علم خدا رسیدی نباید بمیزی که عمر معصومه، تو که به علم خدا رسیدی نباید بمیزی که ابوطالب مشرک دنیا رفت، تو که به علم الهی رسیدی نباید بگی که پیامبر مرد و خلیفه انتخاب نکرد، تو که به علم الهی رسیدی نباید بگی که پلورالیسم دینی همه راه ها بر حق، همه دین ها بر راه بر حق، این حرفا رو نباید بزنی. شما به علم الهی رسیدی دیگه یا اگه واقعا علم الهی اینه بس اصلا شما یا این که شیعه هستن شیعه رو ببوسیم بزنیم کنار، یک تأمل نسبت به مکتب تشیع بکنید. اینا همه باطله واقعا، واقعا اگه علم الهی اونه اینا باید تأملی بشه واقعا. کوسه ریشپند نمیشه، اینا قابل جمع نیستش، این تناقضات قابل جمع نیستش. ما فعلا با توجه به همین آثار موجود مسائلی که هستش و خب بله اومدن چیکار کردن، گفتن آخ شیعه که درسته، اینا چه اینا همه تعریف شده، هر چی که دیدن یه تعریف. خب دلیل بر تعریف چیه؟ دلیل بر تعریف چیه؟ گیرم میگن آقا چی حقانیتش؟ میگه وحدت وجود، وحدت وجود شما قبول داریم. ما نگفتیم ابن عربی رو چون ابو طالب و مشرک میدونه ابن عربی رو ابن عربی داریم، اصلا این تعریف شده یا اشتباه ما اینو کار ندیم. ما وحدت وجود اهمیت ابن عربی برای ما به خاطر وحدت وجوده. خیلی خوب همین وحدت وجود، این وحدت وجود رو ببینیم آیا با عقل که نباید ناسازگار باشه، که با نصوص دینی که نباید ناسازگار باشه، بیام همین رو ارزیابی بکنیم، همین وحدت وجود رو ببینیم سازگاره یا ناسازگاره. معلوم میزا جواد تهرانی این کارو کرده و اثبات کرده که وحدت شخصیه وجودی که مطرح میشه نه تنها با آیات و روایات ناسازگاره، با حکم عقلم قابل اثبات نیست و بلکه عقل حکم میکنه بر خلاف این. این کاری که ایشون در صفحات بعد انجام میده. فعلا خب بالاخره چون یکی از مهمترین ادله بحث وحدت وجود بحث مکاشفه، خب اینجا ایشون ورود پیدا کرده، لازمه باید تکلیف کشف اینجا روشن میشه و نتیجتا ایشان به اینجا میرسه که کشف، بله کشف هست، ما کشف رو انکار نکنیم، اما کشف برای معصوم حجته، کما که خواب برای معصوم حجته. برای غیر معصوم کشف و خواب حجیت نداره، چون کشف شیطانی، خواب شیطانی و حتی توهم اوهام و تخیلات که اشتباه میکنه، خلط میکنه بین کشف و تجسم و اوهام و تخیلات، این مسائل هستش رو در ادامه انشاءالله اینو با قول و قوه الهی توضیح میده. آقای
دکتر سوال پرسیدن که عالم مسل توضیح بده.
عالم مثال گفتم که عوالم رو به سه دسته تقسیم کردن، یه عالم عقوله، عالم مجرداته که شکل در اونجا معنی نداره، مقدار و کمیت معنا نداره، ماده نداره، یه عالم ماده که شکل داره، هیئت داره، ماده‌ای داره در ارتباط با ماده، یه عالم مثاله مثل خواب، ماده نداره، مثل اینکه دست میکنن این میزه رو دستت، اینا همین صورت هستش مثل خواب اما ماده نداره، اسم میذارن عالم مثال. بعد بحث کردن آیا کشف مال کدوم عالمه، بحث کردن برمیگرده به عالم مثال، از لحاظ هستی شناسی اینطوری بحث کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.